سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد
و عجل فرج و لعن الدائم لا اعدائهم اجمعین لا یوم الدین. خوب در خدمت امروز هستیم که الحمدلله تراکم مناسبت ها در بحث ولایت، هم روز مباهله است که خودش روز مباهله یکی از عظیمترین مناسبت هاست که بعضی به واسطه مناسبتی که مباهله دارد کمتر از روز قدیر نمیدونن مباهله رو، از باب اینکه هم تثبیت نبوت شده و هم تثبیت ولایت انفسنا و انفسکم، اون هم مصداقا محقق شده و در حقیقت خارجیه دیده شدش، و همچنین خب روز نزول آیه ولایت و آیه تطهیر است که سه برقت این سه آیه در حقیقت سه آیه از آیات تثبیت ولایت در این روز نازل شده. خود این نشون میده اگر ما رابطه ارتباط حقایق با زمان رو واقعی بدانیم و نه تصادفی و اعتباری، اگر این رو واقعی بدانیم که واقعی است که هر واقعی اتفاق میفته تو زمانی، این گونه نیستش که اتفاق تو این زمان اتفاق افتاد، بلکه تو نظام ان شئنا لا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، اشیا و رقابت اشیا و حقایق مرتبط با اشیا تو مرتبه خزائن با هم مرتبط بودند. رابطه بین این روز و این زمان با این جریان، اون موقع افق این زمان رو در خلاص ظهور این امر نشون میده، افقش رو نشون میده که چقدر این افق بلندی دارد و این زمان همون جوری که وارد شده بعضی از مکانها یا بعضی از زمانها یا بعضی از اشیا، اینها طور ولایت رو پذیرفتند و با پذیرفته شدن به گونه‌ای در خدمت انسان قرار گرفتن انسان کامل، و بعضی نپذیرفتن و اون ماهیت اینها شکل خاصی پیدا کرد. حالا این بحث الان نمیخوایم باشه، یه بحث دقیقه. در زمان هم همین جوری است که بعضی از زمانها ظرف ظهور ولایت اونها شدند، اون ظروفی هستند از زمان که ولایت اونها رو پذیرفتند، لذا ظهور اون ولایت در اون ایام محقق میشه، و بعضی از زمانها نپذیرفتند. حالا این بحث داره که چگونه است، این بحث و این الان به عنوان اصل موضوع ببینیم. بر جریان روز مباهله همین جوری که مرحوم امیرزاده آقای ملکی تبریزی می‌فرماید، این است که اگر انسان توجه بکنه به این که روز مباهله چه حقیقتی اتفاق افتاده، ما تا قبل از این اسلام با مشرکین در افتاده بود، با مشرکین مکه، بعد با کفار یهود هم در افتاده بود، و تو هر کدوم از اینها جنگ های سختی اتفاق افتاده بود تا اسلام غلبه کرده بود بر مشرکین مکه، چون جریان مباهله بعد فتح مکه است، قبل از او اتفاق افتاده بود غلبه بر مشرکین مکه و همچنین غلبه بر یهودی که اطراف مدینه و در اطراف پیغمبر بودن، این غلبه محقق شده بود تا روزشی، تا فتح مکه و روز سال دهم هجری که این واقعه مباهله محقق شد. این اتفاق اما جریان مسیحیت و نصارا پس از این که پیغمبر تثبیت کرد حاکمیتش رو نسبت به مشرکین و کفار و یهود، تازه نامه نوشت به سران در حقیقت مذهبی و حاکم مسیحی عالم که اونها رو دعوت کرد به اسلام، از جمله مسیحیان نجران، و این جریان آغاز فتح دیگری برای پیغمبر بود که بعد از این جریان مباهله فتح جریان نصارا و مسیحیت محقق شد بدون خونریزی. اگر ما بدونیم روز مباهله اهمیتی که ایجاد کرد و فتحی که ایجاد کرد از فتح مکه مهمتر بود، از بعضی از فتوح دیگه مهمتر بود، منتها بدون اینکه خونریزی بشه، بدون اینکه آسیبی به مسلمان ها بریزن. و سببش هم همین پنج نفر بودند که خدای تعالی با آمدن اینها به این میدان کاری محقق شد، معجزه‌ای محقق شد. نترسیم بگیم معجزه‌ای محقق شد که این معجزه قبولش و نتیجهش این بود که نصارا قبول کردند این جزیه دادن و صغیر شدن و صغار کوچک شدن رو، تحقیر رو قبول کردن بدون خونریزی، در حالی که مسیحیت در اون روز عظیمترین نیروی بود و جمعیتی بود که بود. اینجور نبود که مسیحیان کم باشن ترسیده باشن، نه، اون هم قبولشون غیر از این بود که با سلطه نظامی محقق بشه، ولی اینها دلشون در حقیقت چی باشه؟ در حقیقت موافق نباشه. اینها توی صحنه جنگ نرم‌افزاری، توی صحنه در حقیقت گفتگو و تخاطب، منتها با مباهله، چون خودشون پیشنهاد کردن. اینا چون معتقد بودن برحقن، چون معتقد بودن الهی هستن، چون معتقد بودن اینها خدا پشتیبانشونه، پیشنهاد مباهله کردن. و وقتی که جریان مباهله پیغمبر با این وضع پیش آمد، چون می دانستن توی کتبشون که اگر با این وضع کسی بیاد قطعا غلب است، نبیه، اینا پیش بینیشون بود که پیغمبر با لشکریانش میاد، با عده زیادی از سران لشکرش میاد، با ریش سفیدا میاد، با اهل عبادت میاد، با اینها میاد، در حالی که پیغمبر آمده دستش در دست امیر مؤمنان علیه السلام است که حدود مثلا 30 و چند سالشه و جلوی روی او امام حسن و امام حسین علیه السلام حرکت میکنن، علیه السلام حرکت میکنن که حدود مثلا 7-8 سالشونه و پشت سر اینها فاطمه سلام الله علیها حرکت میکنه که حدود 18 سالشه. یه جمعیت 5 نفره اینجوری حرکت میکنن و برای مباهله آماده میشن. تا این صحنه رو میبینن، چون اهل معرفت بودن، اینها میفهمند که اگر این مباهله صورت بگیره نیست و نابود میشن و قبول این مسئله که حاضر بشن جزیه بدن در حالی که تحقیر شدن، قبول حقانیت پیغمبر است. چون اگر حقانیت پیغمبر رو قبول نکرده بودن، حتی تو اون نفری که به عنوان نفر مذاکره کننده اینو میاد و پیغمبر اولش سلام میده و شهادت میده که شما و عیسی رسولان خدا هستید، فرستادگان خدا هستید، میپذیرد این رو. و الا اگر این فرستاد خدا نبود، بر چی بترسن از مباهلش؟ اونایی خودشون بر حق میدیدن. قبول این مسئله یعنی شما فرستاده خدایید، قبول این مسئله یعنی شما طرف خدایید، قبول این مسئله اونم با حقارت، نه با تساوی. یه موقع با تساوی میگه نه هیچ کاری نکن، با حقارت که حاضر میشن جزیه بدن تا در حقیقت اجازه داشته باشن باشند، اجازه داشته باشن در مملکتشون باشن. این یعنی چی؟ یعنی که در حقیقت قبول نظام معنوی، این معجزه روش ما تبلیغ هم کردیم، وگرنه فتح این مسئله و گشایشی که ایجاد شد، از گشایشی که در فتح مکه ایجاد شد و جایدیه خیلی بیشتر بوده. یک دفعه باب اسلام مفتوح شد به روی نصارا، اونم با این واقعه، اونم با این متحالا دیگه. بعد جریان انحراف پیدا کرد و جریان خلافت از جای خودش خارج شد و نشد اون حقیقت خودش رو تثبیت بکنه، او بحث دیگریست. اما هم نبوت تثبیت شد، هم با آیه انفسنا و انفسکم ولایت تثبیت شد. یعنی این تثبیت هم نبوت بود هم ولایت بود، لذا روز عظیمیست و قدر این روز رو بدونیم. یه نکته دیگری هم مرحوم آمیزادقا تو بحث خیلی مفصلی دارن، خیلی زیباست و اینا، حتما دوستان رجوع بکنن ببینن. منتها یه نکتهش این است که ما که نمیتونیم بگیم اهل محبت اهل بیت علیهم السلام هستیم، واقعا درون خودمون که نگاه میکنیم میبینیم محبت اطاعت میاره نداریم. پس معلوم محبت هامون هم چی هستش؟ به قول ایشون این به اصطلاح قلابیه، محبت های قلابیه. اما این محبت های قلابی پیش کریم اگر کسی سکه قلابی هم بده، کریم در حقیقت به روش نمیداره که این سکه قلابیه، با اینکه خودمون میتونیم شرمنده ایم. یه نکته که توضیح میده ایشون، اما دنبالش میفرماید که حالا اینم سلام علیکم، اینم نه، آیا این هست که امروز ما رو به عنوان محب به شما میشناسن یا نه؟ آیا به خاطر اینکه ما شیعه شمایی و محب شمایی ما رو تحت فشار گذاشتن تو عالم یا نه؟ دارن در حقیقت محاصره میکنن، میکشن در حقیقت الان داعش، خلاصه وهابیت استکبار، به جرم اینکه اینا شیعه هستن میکشن یا نه؟ حالا ما نیستیم ولی اونا دارن به این جرم و با این نگاه ما رو میکشن یا نه؟ ایشون میفرماید که همین مقداری که دشمن ما رو با این میشناسه و داره ما رو در حقیقت تعذیب میکنه، شکنجه میکنه، اذیت میکنه به خاطر اینکه محب شمایی، همین مقدار کفایت میکنه که جلب نظر اونها رو بکنه و ما رو در حقیقت بخره. اینو دست کم نگیریم، یعنی با اینکه مقتضی از جانب ما نیست اما نگاه دشمن به ما این است که ما طرفدار اونهاییم و محب به اونهاییم، با همین دست و پا شکستگی از همین اظهار ظاهری ما هم در محبت اونها، اونها ترسیدن، اونها در حقیقت ما رو تحت فشار قرار میدن. همین مقدار که فشاری بر ما آمده، دهانت ها و تحقیر هایی تو جهان به ما شده به جرم اینکه ما محب اینهاییم، مطمئن باشیم خریدن از اون طرف در کاره. لذا حواسمون باشه که انشاءالله خدای تعالی ما رو به اون محبت حقیقی هم برساند. این حتما سفارش میکنم که جریاناتی رو که امروز آورده در جریان مباهله دوستان بخونن. همین مقدار خواستم بگم که روز مباهله روز عظیمی است، فقط به صرف یک مفهوم ازش عبور نکنیم. یک واقعی بوده که ما اگر قدرت پیدا کنیم تحلیل درستش بکنیم، نتایجش رو بخوایم بفهمیم، هرچند دشمن رو نگذاشتن کامل اون نتایج آشکار بشه، اما خیلی روز عظیمی است. هر چه روش فکر کنیم اثر داره و تحلیل جا داره. چه فرمودید؟
روش تحلیل قابل تکرار
هست؟ به عنوان یه روش تحلیل قابل تکرار بوده، تکرارش هم کردند. خلاصه تو طول تاریخ بودن بزرگانی که از همین روش تو جای خودش مونتون، نه ابتدا به خصوص در جایی که از اون طرف پیش آمده، حتی نقل کردن که مرحوم علامه طباطبایی فرموده بوده که امروز من حاضرم به عنوان مباهله، اگر کسی خلاصه از اون طرف حاضر باشه ما حاضریم. یعنی این باور به این که اگر کسی باور کرد، تو سابق از اینم داریم که بودن کسانی که این رو در حقیقت فرمودن و حاضرم شدند، اگر این باور باشه به دین، این تنصر الله ینصر کن قطعیه، منطقه باور ما نیست، ما تنمون میلرزه برای اینکه باور نداریم. اگر کسی باور کنه قطعا محقق است، اگر قصدش نصرت دین خدا باشه قطعا یاری خدا به دنبالش است. لذا یه روش تبلیغی هست، منطقه اون باوره رو میخواد، نه برای هر کسی اون باوره باشه. جان؟ حالا دو طرف مسلمان باشن، این آیه بالاخره چون داریم که گاهی، حالا تو بحث همین حبت الان اجمالا مطرح میشه که تو بحث حبت گاهی حبت در رابطه با ولایت، گاهی حبت در رابطه با اصل اسلامه، همینجور که اینجا مطرح میشه، لذا همه اینها به تبع هم یک نسبت داره. یعنی اصل مسئله این است که اگر در مرتبه ولایت هم تو مرتبه ولایت هم جا دارد، منتها دعوت اسلام الان به این صورت نبوده که با طرف مقابلش این کارو بکنن. بله ممکنه وهابیت به عنوان معاند، اما با مسلمان هایی که اهل ولایت نیستن، نه ضد ولایتن، اهل ولایت نیستن، دعوه اینجوری تو تاریخ نبوده، چون اینها جای هدایتگری دارن. اما نسبت به اهل عناد که اهل در قد ناسبین باشن، البته او مثل کفار راه داره. خب پیغمبر اونجا نامه نوشت، دعوتشون کرد، اونا اومدن، اول دعوته، اونا اومدن تو مناظره در حقیقت و تو گفتار چی نشدن؟ قانع نشدن، مغالطه کردن و پیغمبر رو تخطئه کردن، بعد خودشون پیشنهاد دادن، پیشنهاد از جانب اون. یعنی تو نگاه اول اسلام نمیخواد ضایع بکنه هیچ استعدادی رو، بیاد بگه آی نفس کش بیایید خلاصه من تا ببینم کدوماتون میمونید. بذار روایت دارد اگر اینها تن نمیدادند به در حقیقت ترک مباهله، از اینها فردی باقی میمون، نه این چند نفر، یعنی اینا به نمایندگی از بقیه بودن، در خیلی سخت میشه. یعنی اسلام قصدش این نیستش که از اگر کسی قبول نکرد نیست و نابودش بکنه. نوح نبی 950 سال زحمت کشید تا بد نیست و نابود کرد، دیگه جا نداشت. این اسلام قصد این است که هدایت بشن. اینها در حقیقت مال اونجاست که عناد اونها به جایی برسد که در مقابل بیان ادعا بکنن و کاری بکنن که چاره جز این نمونده باشد. اینجا هم پیغمبر صلوات الله سلام علیه بعد از اینکه اونها تقاضا کردن، اگر قبول نمیکرد چی میشد؟ اگر قبول نمیکرد ما ترسیدی دیگه معلوم بر حق نیستی. ابتدا پیشنهاد نبی ختمی نبود. عرض کردم که اونا که قرآن میستن یه عده این اهل عناد، اما در حقیقت این که الان تابعینشون همه با اونها قرار بگیرن اینجوری نیست، اونا جهلن جاهلن. لذا الان اصل دعوت اسلام دعوته، عقلانیت دعوته و تبلیغه. اون مال در حقیقت جاییست که اونها تعارض بکنن، اونها جلو بیان، اونها پیشنهاد بکنن، اونها حقانیت و دارمدار این ببینن. اونها حقانیت، اونها هیچ کدوم خودشون حقانیت برای خودشون قائل نیستن که بخوان اینو پیشنهاد بدن. اگر اونها حقانیت و دارمدار این میدیدن، بر خدا بود از قاعده لطف که در بین مسلمانها و مؤمنین هم کسی رو قرار بده که در مقابل اونها احتجاج بکنن. خب بسم الله الرحمن الرحیم. اب نداره، یعنی در حقیقت اونها خواستند، اما در حقیقت دستور خدای تعالی هستش که در حقیقت این دستور اجابت کرده، هیچ اشکالی نداره، پیشنهاد اونا بوده، تو تاریخ هم هست که اونا پیشنهاد کردن. بله، یعنی هم بازم مباهله هست دیگه، اون مباهله گذشتش دیگه. آقای اسدی عزیز، چون آقای اسدی ناراحت نمیشه میگیم آقای اسدی گذشت دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. این بحث هم اگر بمونه اون وقتی که دوباره یه هفته بهش میخوره بحث، بله بلکه سه هفته، آره دیگه دو سه هفته میخوره. بحثی که امروز در خدمتش هستیم که دیروز آغاز کردیم، کلامون فی الحق، بحث هم یکی از میزانها و قواعد دقیقی است که در دین ما وضع شده که به تبع این بعد وارد بحث نظام اعمال میشه. ایشون قوانین دقیق سنگین، یعنی آنچه را شما در نظام قوانین طبیعی، فیزیکی، شیمیایی، چیزای خاصی اینا که میبینید، این همه قواعد هست، تو نظام اعمال پیچیده ترین قواعد عالم و نظام هستی در اینجا قرار داره. اون نظامات کلیش که خیلی یافتش سنگین و دقیق و سخته در همین بحثا قرار داده شده است. یعنی اگر باور بکنیم نظام روحانی انسان با نظام جسمانی انسان تفاوتش چقدره، تفاوت موازین و قواعدی که تو نظام روحی هم هست با نظام جسمی هم به همین نسبت تفاوتش عظیمه. لذا اگر این قاعده ها خوب تبیین بشه، حول و حوشش خوب پخته بشه و دیده بشه، انسان در یک راحتی قرار میگیره از نظام فکری جزایی. چون نظام جزایی دنیا، فکر و عالمی که در دنیاست، همش مقدم است برای ساخت ابدیت. این ابدیتی که داره ساخته میشه قواعدی دارد با نسبتش با عالم دنیا. این قواعد همین نظام جزاست که از حق شروع میشه و بعد بقیه نظام میشه. لذا اگر انشاءالله تو این جلساتی که در محضر این بحث هستیم دوستان مطالعات دیگری هم در ذیل این درجه‌های دیگری مرتبط با این داشته باشن، خیلی کار و نتیجه عظیمه. به این سادگی در حقیقت مختصر قانع نشید، ولی اینجا کلیدها و بزنگاهاشو ایجاد کرده. ایشون از حق شروع کرد، بحث حق رو اول معنا کرد که حق آیا بطلان عمل است یا بطلان اثر. به چی شد؟ تعبیر ایشون چی بود؟ تعبیر ایشون بود که بطلان العمل و سقوط تأثیره. تفسیر کرد بطلان عمل از حیث سقوط تأثیر است و الا عمل در خارج از بین نمیره. یه نکته بعدن انشاءالله اینو بیان کنیم، اصل که عمل چیست؟ عمل آیا اون نظام فیزیکی خارجی است که محقق میشه یا عمل یک ارتباط و اون شیء مرتبط با من است که ایجاد کردم؟ یعنی من قصد میکنم یه مسجدی بسازم، میرم یه مسجدی میسازم، این ساختن مسجد در حقیقت مسجد از قضا زلزله میاد از بین رفت، من میخواستم این 100 سال باقی بماند، زلزله اومد مسجد از بین رفت، آیا عمل من تباه شد یا عمل من باقی است؟ عمل من به بقاء من باقی است، اون نیتی است که ظهور کرد در فعل من و فعل من و نیت من باقی هم به من، اونی که در خارج محقق شده اثر این فعل بوده. پس اگر بحث عمل میشه حتما عمل رو اون شی فیزیکی خارجی نبین، او در حقیقت ظهور عمله، اون نتیجه عمله، اون اثر عمل من است و الا خود عمل چی هستش؟ باقی به منه، مرتبط محض به منه، عین ربط به منه، از من جدا شدنی نیست این عمل. دقت میکنید تو نگاه اول این عمل عین ربط به منه. این توجه رو داشته باشیم که عملی که ما میگیم غیر از اون عملی است که تو نظام اولی، تو نظام نگاه اولی ما اون عمل فیزیکی خارجی میبینیم. نه اون نیست، اونم مرتبط با منه، اما اون مثل معدات. لذا اگر من نیتم این بود که 100 سالی مسجد بماند، تو روایت دارد که مطابق اون 100 سالی که تو برای این زحمت کشیده بودی، آقا سبحانه هر چند راه عوض شد و دیگه کسی اینجا ورود پیدا نکرد به این کاروانسرا یا به این مسجد، اون نتیجه بر فعل تو محقق است، چون عمل تو محقق شده، به تو قائمه، به نیت تو قائمه، به عمل تو قائمه، به اراده تو قائم بوده، محقق هم هست. اراده هم با مراد در حقیقت چی هستش؟ متحد. اراده، مرید و مراد متحدن با هم دیگه، امکان جدایی ندارن. اینجوری نیستش که من اراده کرده باشم، شیء رو ایجاد کرده باشم، حالا دیگه اون شیء هست من نیستم. نه، اون شیء هست من نیستم نیست، مراد با مرید چی هستش؟ اتحاد تام دارن. لذا عمل من با نتیجه متحده، لذا با بقا پیدا میکنم من با عملم، نه اون عمل فیزیکی. یه بحثی باشه که اول معلوم باشه. نه، فقط نیت نیست. عرض کردم که نیت مبدع برای عمله، مقدمه برای عمله، یا روح عمله، تعبیر بعضی از روایات روح عمله، نیت روح عمله. بله، در بعضی از روایات داره که النیت افضل من العمل و دنبالش داره الا و ان النیت هی العمل. اینم داریم که بلکه اگر در حقیقت بخوایم لب به لب نگاه بکنیم، نیت منتها نه نیتی که فقط نشستم نیت میکنم، نیتی که دویده شده تو اون در حقیقت عملی بیرونی من، دقیقا میگه اون نیت حقیقت عمله، اون روح عمله. همچنان که روح حقیقت انسانه نسبت به بدن، نیت هم روح عمله و حقیقت انسان. خب حالا میترسم از این دور بشیم اگر این بحث رو خب ادامه بدین. این مقدمه فقط این باب یک اصل موضوع بود، بحثش جای خودش انشاءالله باید بیاد. ایشون فرمود که پس حبت یعنی این که رابطه انسان با عمل در نظام تصویر قطع میشه. اگر بخوایم خلاصه بگیم بحث دیروز رو، گاهی انسان وقتی عملی رو انجام میده با تناسبی که قول کلون یعمل علی شاکلت داره، این نازله انسان این عمل، اگر این شاکله تغییر کرد، یعنی اون شاکله‌ای که عمل صالح ازش قبلا نشأت میگیره و ایمان بود عمل صالح ازش نشأت میگیره، اگر این شاکله تغییر کرد، این عمل نسبتی با این شاکله جدید پیدا نمی کند، چون عمل قائم به شاکله است، قائم به انسانی است که این حقیقت رو دارد، چون انسان لیسیده نیست، انسان با صفاتش و حقایقش انسانه. دقت کردید؟ اگر این صفات و به اصطلاح حقایق از انسان جدا شد، تمام اون روابطی که مرتبط بود از طریق این صفات و این به اصطلاح حالات با انسان، تمام اون از انسان منقطع میشه. یعنی اعمالی که از شاکله انسان که شاکله ایمان بود نشأت گرفته بود، تمام اونها از انسان چی میشه؟ جدا میشه دیگه، عمل این نیست، چون عملی بود که به این ایمان از طریق این ایمان مرتبط و متصل میشد با این. این که حالا اون عملی که از این جدا میشه، آیا اگر یه حقیقت وجودی است در خارج مراعا میمونه، پا در هوا میمونه در نظام وجودی، نه در نظام بیرونی، در نظام وجودی آیا اون حقیقت پا در هوا میمونه یا نه؟ یه بحثی شالا میاد دنباله، بحث اون قسمت دوم بحث میاد. اما این فعلا از این جدا میشه. یا تعبیر دیگر این است که وقتی که انسان اون رابطه خودش رو منقطع کرد، اون رابطه ایمانش رو منقطع کرد با عمل، مثل این میموند که عمل رو کشته، حیات عمل رو ازش گرفته. وقتی که عمل در قدر میت شد و مرد، روح عمل از بین رفت و مرد، این عمل جسد بی جان بی اثر است، برای این نفعی نداره دیگه، برای این بلکه گاهی این عمل بی جان بی اثر مخل و در قدر مضر برای اینم میشه، چنانچه یه جسد بی جان گاهی چی میشه؟ ضرر ایجاد میکند. عملی که انسان رها کرد شاکلش رو، ایمانی که مبدا این عمل بود و رها کرد، روح عمل رو از بین برده. وقتی روح عمل از بین رفت چی شده؟ چی شده؟ عمل؟ عمل مرده است، عمل روح ندارد، عمل جسد ملغات است، جسدی است که رها شده است، افتاده است، این روح ندارد، ربطی دیگه به این پیدا نمی کند. این نگاه کلی مسئله است که اگر بعد دوباره این برگشت و حیات روحی پیدا کرد، مقابلش این میشه، اعمالی که کافر انجام میده چون نظام روحیش این است که آخرتی در کار نیست،
و حیاتی بعد از این در کار نیست، اون جسدی که ایجاد میشه از اون عمل در حد شاکله اوست. شاکله او این است که همین عالمه، همینجاست، بیش از این نیست. عمل در این حد ایجاد شده. اگر این تغییری درش ایجاد شد، اعتقادی پیدا کرد که حقایق دیگری در کار هست، درسته؟ اگر این شاکله ها ایجاد شد، روح دمیده می شود در اون اعمال. به مقداری که این شاکله قوی باشد، قدرت داشته باشد، می تواند در اون اعمال روح بدمد. گاهی این شاکله انقدر قوی نیست، در حدی است که فقط این رو حفظ کرده، روحی به اعمال قبلیش دمیده نمیشه. اما گاهی این شاکله که ایجاد شده خیلی قوی میشه، که حالا این آیات قرآن داره که وقتی خیلی قوی میشه در اونها روح دمیده میشه. اگر میفرماد اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، درسته؟ این کسی که سیئاتش میشه حسنات، یعنی اون سیئه که یک عمل بود و حقیقتش در این حد بود که در عالم دنیا فقط قایت اینه، اگر این نظام روحیش انقدر قوی شد، الا من تاب و آمن و عمل صالحا، تاب و آمن و عمل صالحا، اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، روح دمیده میشه با این رشد ایمانی، این قدرت پیدا میکند. چون هر اطاعت امری که انسان میکند، هر در حقیقت حرکتی که به سوی خدا میکنه، حیات بعد حیاته. این حیات میتواند به اعمال سابقش هم چی بشه؟ رسوخ کند. نکته این است که اعمال فقط اعمال قربیه نیست. یعنی فکر نکنید حبت و در حقیقت سیئاتی که حسنی میشن یا حسناتی که سیئشن فقط تو اعمال قربیه معنا پیدا میکند. نه، اینجوری نیست. اینجوری نیستش که نماز فقط از انسان جدا بشه اگر حبت میشه. نه، تمام اعمال انسان، چون انسان یه حقیقتی است که درسته که اعمال قربیه توجه ویژه در کمال توشونه تو انسان، اما انسان مؤمن همه اعمالش برای او حرکت دهنده است. همه اعمال انسان مؤمن برای او حرکت دهنده است، هرچند اون اعمال قربیه حرکت دهندگیشون چیه؟ عظیمتره به واسطه توجه. لذا انسان مؤمن قضا هم که میخورد تأکل و یأکل و کم و تأکل الانعام نیست. انسان کافر است که یأکل در حقیقت کم و تأکل الانعام. یأکلون کما تأکل الانعام مال انسان کافر است، و الا انسان مؤمن خوردنش هم که یه عمل غیر قربی ظاهری عادیه، همین هم حیات انسانی توش دمیده شده، چون شاکله است، اینم فعل برای اوست، اینم عمل برای اوست. لذا در حقیقت این حبت نسبت به تمام اعمال و تمام اون اعمال اختیاری که از انسان سر میزند سرایت دارد، نه فقط تو اعمال قربیه، نه فقط اون جاهایی که در حقیقت دستورات دینی خاص بوده و قربتن الا الله هم تو فقط اونا زایه بشن، نه، تمام اعمال عادی انسان هم که نازله روح ایمان بوده که داشته انجام می شده، حتی خوردن و خوابیدنش، اونا هم حبت می شود، یعنی اونا هم مرده می شن، اونا هم دیگه برای این اثری نه. این نگاه توسعه میده تو حبت. اینجور نیستش که حبت رو در مرتبه فقط اعمال قربی در نظر بگیره. دیروز عرض کردیم که فی دنیا بودن و فی الاخرت بودن، بحث در این است که این فی دنیا بودن، اگر که ما اعمال رو اثرش رو در اینجا عین جزا بدونیم، الان عمل رو عین جزا بدونیم، عین بدونیم، قطعا دنیا و آخرت یکی. حتی اگر عمل جزا رو عین عمل ندونیم، مترتب بر عمل بدونیم، اونم از دنیا شروع میشه. لذا هم در دنیا این اثر، چون اثرش این است که در دنیا وقتی انسان عمل صالح داره انجام میده، توفیق به اعمال دیگه پیدا میکند. وقتی که در حقیقت یه عملی رو انجام میده، این بودن این عمل توفیقات بعدیه. اگر حبت شد این عمل، یعنی تمام اون چه که توفیقات بعدی بود، آثار بعدی بود، اثر این عمل قبلی بود که میخواست برای این زمینهای بعدی تو دنیا ایجاد بکنه، اونا هم از بین میره، اونا هم دیگه محقق نمیشه. پس هم تو دنیا این اثرش آشکار میشود، اولا این حیات دیگه ندارد، این عمل دیگه خودش فی نفسه، ثانیا تأثیر در چیز دیگر هم نداره، توفیق و جذب دیگری هم ایجاد نمی کند، بلکه مذلت ایجاد می کند. چون این در غیر از کسیست که این عمل رو نداشته، کسی که بر می گردد بعد از اینکه عمل صالح ده و من یرتده بعد از اینکه در حقیقت مؤمن بود بر می گردد، این در حقیقت در نظام احتجاج الهی این ساقط‌تر است، سقوط شدیدتر است، دقت میکنید؟ لذا این اعمالش هم ساقط کننده تر میشن برای این، همین ها دا همین دنیا، تو آخرت هم که معلوم. منتها یه بحث دیگری است که اونم بحث دقیقی است. اگر در بعضی آیات قرآن فرمودن که حبت در آخرت آشکار میشود و در دنیا در حقیقت ذکر نشده، مسکوت باشه، یا بعضی ها میفرمان در دنیا، مثل همین آیه که حبتت فی دنیا و الاخره، میفرمان تنافی نیست بین این دو تا. مرحوم علامه در جلد 15 المیزان میفرمان تنافی نیست، بلکه اگر کسی چشمش باز باشد همینجا هفت رو اون کسی که از نگاه در حقیقت صحیح نگاه میکنه و نگاه الهی میبیند که هفت در دنیا برای شخصی که مورد هفت قرار گرفته هم در دنیاست هم در آخرت، اما اون کسی که خودش در حقیقت هفت براش محقق شده و اون چشم باز رو ندارد تو دنیا فکر میکنه که یحسبون انهم یحسنون صنعا، فکر میکنه داره کار درست انجام میده، اما در آخرت براش منکشف میشه که از ابتدا همه اینا چی بوده؟ باطل بوده براش، برای او در آخرت آشکار میشود برای، اما حقیقتش کجاست این هفت؟ از دنیا آغاز میشه و از تا آخرت هم هست. نه تخصیص نمیزنه.
خدا میگه هر کی ذره خیر انجام بده اینو میبینه.
خیر رو باید قائل باشه یا نه؟
خیر
که عرض کردم خیر متصله دیگه، این خودش خیر رو ضایع کرد یعنی خیر نمیبینه دیگه، یعنی وقتی که این خیر رو ضایع کرد نظام شاکلش دیگه خیر نمیبینه، این رو مطابق نیت خودش دارن بهش جزا میدن. تا بار خیر دایر مداری بود که خدای قائل باشد، وقتی زد زیر این مسئله و اعتقادی به خدا ندارد اعتقادی به رسالت ندارد حقیقتش نیست، دنیا رو میبینه برای مصالح دنیاش میکنه فقط این کار رو، وقتی برای مصالح دنیاش داره میکنه جزای دنیا مطابق دنیاست، انجام جزاشو دیده چیزی طلب ندارد که من یعمل مثقال ذره خیرن یرم، مال کسیست که اینو خیر ببینه و الا اگه بخوان به این بدن میگه مال من نیست این اصلا جزا، چون قائل نیست، قائل نیست به این، میگه مال من نیست، من جزام اون بود که تو دنیا انجام دادم و گرفتم، اگر خوب بود خوب اگر بد بود بد، یعنی اون به من یه عمل مثقال ذره خیرن یره به لحاظ اعتقاد اوست، اگر خیر رو در دنیا میبینه خیر در دنیا جزا بهش دادن و این تسبیح حساب کرده، اگر قائل به خیر در آخرت هم هست شخص البته طلبکاره و اونجا بهش جزا داده میشه.
عملش در دنیا چون شما فرمودید اگر قائل به دنیا هست اون جزای خیر دنیایشو بهش میده،
عملش مرده است دیگه، وقتی عمل مرده است، وقتی عملش روح ندارد مرده است، جزای عمل مرده مطابق همون مرده است، یعنی کسی که عمل مرده داره انجام میده جزای عملش هم مرده است مطابقش باید داده میشه بهش، نه که به اون نمیدن، به اون داده میشه، منتها جزای عمل مرده همون مرده تو دنیاست نه بیشتر، اون جزای عمل زنده زنده است در دنیا و آخرت و این رو در حقیقت رو، اما اون جزای عمل مرده و اونم کیف میکنه، همون جزای عمل مرده هم که میبینه کیف میکنه. گفتم به تو یا آقای مثلا اینو در پرده میگم، واسه آقای احمدی میانجی رحمت الله گفته بودم یه استادی اونجا داشتم، خلاصه با اون بنده خداها که هم مسلکی با ما نبودن، خلاص بعد دیدم خیلی به فشارم میمد، دیدم با اینا سر کردن خیلی سخته، آخر سر دیگه دیدم هیچی هم نمیتونم بگم برای تقریبم هست، بالاخره آدم باید رعایتم بکنه، ولی خب دیدم اون خوشش میاد که مثلا حشرش با بعضی باشه، منم دعا کردم که ایشالله خدا حشر تو رو مثلا با فلانی قرار بده، من دلم خالی شد، اونم خوشحال شد، اونم خیلی خوشحال شد چون خیلی دوست داشت که حشرش با اون شخص باشه، خیلی خوشحال شد، منم خوشحال شدم که دلم خالی شد دیگه، این همه سر دلم مونده بود، خلاصه حرفمو زدم اونم حالا وقتی کسی خوشش این است که همینجا در واقع این چیف جزاشو ببینه داده میشه، تا خوشحالم هست کیفم میکنه که دید، اما مایی که در حقیقت اون کسی که ایمان دارد و قائل است به این که این جزا تو اینجا فقط محقق نمیشه و این یه مرتبه شو طلبکاره، طلبکار تو نظام عادی اولی داریم میگیم، این کیه خدا طلبکار تو این نظام همین معمولی داریم میگیم، این ادامه داره طلبش و اونجا براش محقق میشه، اگر اجازه بدید دیگه نمیتونیم تطبیق بکنیم، پس خیلی مهمه، حالا ادامه داره، حالا اولشه و بالجمله اینجا در حقیقت مثلا ایشون شواهدی میاره، میگه ببینید این شاهدایی که از آیه آوردیم که چند تاشو دیروز خوندیم، ولی این اشرکت لا یحبطن عملک ولا تکونن من الخاسرین، اولا حق نسبت به عمل، فقط حق نسبت به عمل، با این تقریری هم که کردیم حق نسبت به عمل خودشو خوب نشون داد، چون حق رابطه رو قطع میکند، دقت میکنید حق رابطه رو قطع میکنند، ولا تکونن من الخاسرین، دنبال ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا و سیوه به اعمال و اعمال هم بعد دومه یا ایوها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، که تبطلوا اعمالکم همون عبته، بعد دنبالش می فرماید اینا رو دیروز خوندیم دیگه، به حد تماس صنعوا فیها و باطل ما کانوا یعملون، اونی رو که انجام داده بودن ما کانوا یعملون رو باطل کردن، باطل کردن یعنی همون مرده شدن عمل، همون عمل از روح و حیات افتاد، باطل شد. باطل شد یعنی در حقیقت دیگه ارتباطی با این ندارد، این ارتباطی که این همراهی بماند دیگه، چون مرده است، مرده دیگه رابطه ندارد. تو ادامه می‌فرماید که و قدم نا الا ما عملو، اینها قدم گذاشتن و پیش آمدن و رسیدن، اقبلو یعنی قدم نا یعنی اقبل، الا ما عملو من عملن، در قیامت اینها وقتی به اون اعمالی که انجام داده بودن رو میارن به اون اعمالشون، فجعلناه هباء منثورا. این فجعلناه هباء منثورا نه اونجا میاد میرسه به عمل ما بعدا هباء منثورش میکنیم، یافت این است در اونجا که وقتی میرسه به عملش معلوم میشه اون عمل مرده، عمل مرده مرده است، وقتی که میرسه بهش اون وقت میبینه هباء منثوره. بله بله، نه در حقیقت الا ما عملو من عملن، یعنی در حقیقت آمدن اونا، اقبلو اقبلنای اونهاست، یعنی مثل اینه که میگیم اونها رو در حقیقت رو میبینه. آیه قبلش چیه؟ آیه قبلش بفرمایید. بله آیه رو فرمایید، آدرس رو حفظید بیشتر. بله،
یوم یرون الملائکة فلا بشرا یوم للمجرمین و یقولون حجرا محجورا و قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه.
یعنی اینها رو ما وارد میکنیم؟ سوره فرقان ببینید، قدم سوره فرقان آیه چند فرمودید؟
آیه
22. این آدرس دیگه خیلی دقیق تر شد، 362. بسم الله الرحمن الرحیم. بله، وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا قد لقد استكبروا في انفسهم فاتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكه، یعنی وقتی که قیامت به پا میشه، لا بشرا يوم ينزل للمجرمين و يقولون هجرا محجورا، اونجا دیگه محجور میشن. و قدمنا الى ما عملوا من عمل، قدمنا یعنی همین در حقیقت ملائکه و اونایی که در حقیقت به اصطلاح مثل رسول الهی، مثل در حقیقت اون کسانی که از طرف خود، قدمنا الى ما عملوا من عمل، به عملهایی که اونا انجام داده بودن، یعنی در حقیقت همون ملائکه که بالا گفتش که یوم یرون الملائکه لا بشرا یوم ایذن للمجرمین و یقولون هجرا محجورا، همون ملائکه و همون دستگاه الهی که رسول الهی هستن، قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. تعبیری که مرحوم علامه میکنن نسبت به این است که چطور اگر یه مملکتی فتح بشه توسط یک غالب و قاهر قدری، تمام اون نظام در حقیقت اونجا رو که غلبه کرده به هم میریزد. میگه تعبیر این است که این هباء منثور وقتی که ما میرسیم بر اونا، چون سلطه مطلقه پیدا میکنیم، چون قدرت مطلقه است، این قدرت مطلقه همه در حقیقت اون تشکیلات اونا رو چکار کرده؟ برباد داده، هیچی باقی نمیماند. درسته؟ این قدیمنا یعنی همون ورود در حقیقت با سلطه و سیطره الهیت عالم بر این مسئله، که وقتی این غلبه محقق میشود، منتها این برای کافر در قیامت روشن میشود. الان اون سلطه و سیطره هست، ولی کی این رو در حقیقت او میابد؟ این قدمنا الان محقق شد با در حقیقت این که کفر ورزید، اما برای کافر کی این روشن میشه؟ کی میبینه؟ چون الان چشمش بسته است، این چشم باز باطنی رو ندارد، اونجا روشن میشود. لذا این قدمنا رو او اونجا میبیند، هرچند امروزه، لذا در مورد خدای تعالی زمان ندارد. از همین الان قدمنا محقق است، تا ابد هم همین قدمنا است، اما برای او اونجا روشن می شود که این بله؟ عرض کردم که قدمنا الی ما عملوا من عمل، اگر بگیم اونجا ما وارد می شیم، البته میگه این تحت قهر سیطره ما هست، منتها کی می فهمه قهر و سیطره رو؟ وقتی که اونجا وارد شد، وقتی اونجا وارد شد قهر و سیطره رو فهمید، اونجا می فهمه که ما وارد شدیم و هباء منثور کردیم. اما امروز این مسئله هست، نه اینکه اون روز ایجاد بشه، از امروز این مسئله است. لذا اهل توحید هم امروز میبینن که هوای منصوره بعدیت به لحاظ ادراک اونهاست.
در واقع مثل فی قلوب مرضون فزادهم الله مرض،
دیگه حالا همه اون چیزی که نسبت به خدا نسبت داده میشه از همین سنخه، تمام اون چیزی که نسبت به خدا نسبت داده میشه از همین سنخه، منتها ما تو ظرف زمان فهم ما و شعور ما اول میابیم و بعد توسعش میدیم و الا هر چیزی که نسبت به خداست. دنبالش میفرماید که پس قدیم نه خوب شد پرسیدید این رو به خیلی تعامل دوباره شد عظیمتر شد. مثلا قدیم نا الا ما عملو من عملن، وقتی که در حقیقت خدای تعالی وارد میشه با تشکیلات الهی با ملائکه الا ما عملو من فجعلناه هباء منصور، چون رابطه رو قطع کرده این عمل میشه هوای منصور. و بل جمله حب بطلان عمل و سقوط از تأثیر است. ببین دائم اینو تکرار میکنه، بطلان عمل، بطلان عمل یعنی نه عدم شدن یعنی مردن. اینجا بطلان همون چی هستش؟ مردن است، از روح افتادن است، نداشتن تأثیر است که نداشتن و بطلان تأثیر نتیجه این مردن است. وقتی که چیزی مرده شد دیگه در حقیقت اون هوای منصور هم همون است. هوای منصور ها نه ذره ذره شدن، ریز ریز شدن. هوای منصور یعنی هیچ اثری برای ندارد، مثل همون در حقیقت یحسبه الظمآن ماء است، یعنی سرابه. چون عمل حقیقتش اون چیز فیزیکی نبود، عرض کردم حقیقت در حقیقت عمل اون شیء فیزیکی خارجی نبود. اگر اینو در نظر بگیرید رابطه این، وقتی اضافه این با عمل اشراقی است، وقتی رابطه این با عمل یک طرف است، یعنی به ایجاد این موجود است، با ارتباط این محقق است، دقت میکنید؟ مثل صورتهای ذهنی که شما دارید که عمل شماست، اگر اینجوری باشه به محض قطع ارتباط اون نیست، منتها اون نیست در حقیقت ایجادش و اعدامش هر دو از همین سنخه. دقت کردی؟ همونجور که صورت‌های ذهنی رو من ایجاد میکنم عمل منه، عمل بیرونی منم حقیقتش مثل صورت‌های ذهنیه، حقیقت عملان، نه اون شیء بیرونی عمل، شیء فیزیکی. اون شیء فیزیکی اضافه مقبولیه است، یه شیء در خارج محقق شده، یه چیزی هست واقعا، اینم میمیره اون هست. اما عمل انسان با انسان است، هر جا انسان باشد با او هست، جدای از او نمیشه. اگر بمیرد با او منتقل شده به برزخ، تو اینجا نیست، با اینکه در حقیقت شما میبینه تو بیرون اون حقیقت هست. چرا؟ چرا تجسم از همین سنف هست؟ نه تجسم از همین سنخه، منافی با اینی سال تو بحث بعدی میاد. تجسم اصلا از همین سنخه، تجسم نه بیرون یعنی خارج از وجود انسان، تجسم خارج از وجود انسان نیست. اگر میگن تجسم اعمال، نه خارج از وجود انسان، تجسم اعمال. لذا بازار صور که میرن انسان صورت های مختلف پیدا میکنن، تجسم اعمال اونه.
خود نفس عمل یک شیئه، نه که
اصلا نه اونجا ببینید اونجا در حقیقت مثل عرض و موضوع نیست. عمل مثل عرض و موضوع نیست، دقت بکنید، عمل مثل عرض و موضوع نیست که عرض یه چیزی باشد، یه موضوعی این برو عارض بشود. چرا؟ چرا نه؟ اشیاء زنده هستن که این حقایق زنده که ایجاد میشن صاحب اثرن، منتها اثر داشتنشون قائم به اثر اینه، شاکل است، یعنی این اضافه شده، ولی اونم اثر داره. او در حقیقت بود و نبود او متفاوت است، چون اثر داره، ولی اثر به او اگر نسبت داده میشه بالمجاز است. حقیقتا اثر مال چی هستش؟ مال صاحب اثر است که او ذات است، منتها از طریق شاکله به عمل همین اثر نیست. مثل اسماء و صفات الهیه که ما اثر رو به اسماء نسبت میدیم یا نمیدیم، اسماء الهی صاحب اثر میدونیم یا نمیدونیم، در حالی که ذات در کاره، حقیقتا مربوط به ذات اسم. خب بعد میفرماید که رسیم تازه سر همون بحث دیروزمون تازه، والذی ذکره تعالی من اثر الحق بطلان الاعمال فی الدنیا و الاخره ما فللحق تعلق بالاعمال من حیث و اثرها فی الحیات الاخره. پس حق تعلق دارد بالاعمال من حیث و اثرها فی الحیات الاخره. چرا؟ فان الایمان یطیب الحیات الدنیا کما یطیب الحیات الاخره. ایمان هم حیات دنیا رو زنده میکند هم حیات آخرت رو زنده میکند. ایمان فقط این نیستش که با آخرت جزا داشته باشد، حیات دنیا هم زنده می شود. اگر اینجوری است، قال تعالی من عمل صالحا من ذکر او انثى و مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. در آخرت؟ نه، از همینجا. لنحیینه حیاتا طیبه، نه در آخرت، لنحیینه حیاتا، در همینجا جزا، یعنی خدای تعالی کاربردی ترین نتایج محقق کرده. تا شروع به عمل میکنید نتیجه داره محقق میشه، نه شروع به عمل بکنید تمام بشه بعدا نتیجه بیاد، نه شروع به عمل بکنید تمام بشه بعدا نسیه جواب بدن. نقد ترین جزا در رابطه با اعمال انسان در تا خدا، هیچ چیزی تو عالم اینقدر نقد نیست که جزاش از لحظه‌ای که به بسم الله داری شروع میکنید جزا آغاز میشود تا وقتی که تایت عمل بید تمام می شود با تایت عمل. جزا تطابق داره، یعنی موکول به تمام عمل نیست. دقت میکنید؟ یعنی جزا اینقدر پیچیده با عمل است، اینقدر در هم آمیخته با عمل است. لذا فلنحیینه حیاتا طیبه از همینجا. اینا بحثای بسیار مهمی ها که جزا اینقدر با عمل در هم آمیخته است که اعتبار جدایی فقط میتونیم بکنیم، حقیقتا جدایی ندارد، عین عمل است جزا، عین عمل است. که حتی اگه اونم که جزا مترتب بر عمل است، ترتبش به ترتب در حقیقت ترتب زمانی نیست، ترتب ترتب علیه که اونجا هم عینیت بازم، اونم که میگه ترتبه ترتب علیه، هیچ در حقیقت زمان فاصله نیست. و لنجزیان هم اجرهم به احسن ما کانو یعملون. و خصوص از آن شد بله دیگه این هر حالا میخواید فردا رو المیزان بیارید اگر دوستان میتونن. کی نمیتونه بیاد؟ کی نمیتونه بیاد؟ و کسایی اصول کافی میان متفاوت نیستن، یه موقع بیان و حالا مجبور میشن از اینا. فردا رو این هفت رو بخونیم که هفت رو ایشالله فردا هم کنیم، چون ذهنمون تو آماده است، اقلا هفت همشو بعد وارد احکام اعمال ایشالله بعد ایشالله اگه دوستان مانع نبود فردا در خدمتون هستیم همین ادامه هفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نه ایب نداره، اینقدر نظمش قرار داده اینا. چیه؟ با انسان؟ چرا دیگه با همون طریق شاکله، کندنش هم همون جوریه که متحد میشه، یعنی به اراده انسان متحد میشه، با اراده انفصال هم منفصل میشه.
مشکلی نداره بعد از اتحاد کند شدن،
کنده شدن به نحو اضافه فی اشراقیت ساخت، کنده شدن انقطاع از ذات، کنده شدن چیزی تیکه جدا نمیشه از انسان.
اگه ذات بشه که نمیشه،
نه عمل ذات نمیشه. اگر عمل ذات بشه عرض کردم که نه تو نظام تحلیل بیرونی شه، و الا عمل اگر ذاتی بشه میشه ایمان مستقر. ایمان مستقر دیگه جدا شدنی نیست. آ ایمان مستودعه یعنی هنوز تو مرتبه‌ای هستش به ذات انسان نرسیده.
بیان که فهمید عرض نمیشه چیه؟
اون که حقیقت عمل و انسان حقیقت عرض و موضوع نیست، عمل یه چیزی جدا باشد، مثلا وجود فی نفسه داشته باشد، بعد وجود لغیره پیدا بکنند، بلکه عمل در حقیقت همش لغیر است و همش فی غیر است، وجودش ربطیه. نه اینکه بخوایم بگیم اون، از اون بخوایم بگیم ضعیف‌تره از عرض، عمل از عرض ضعیف‌تره نسبت به انسان، انسان قاهرتره بر اون. عرض و موضوع، عرض فی نفسه دارد اما در عمل فی نفسه نداره، دا قائم محض به انسانه. درست اتونه تو عرض برسونه؟
اون آیه که یه دونه حق میاره بعد میگه اعمالتون باطل میشه.
ما روزه نیستیم، اگه شما دوستان روزه اید بخواه بخشید. بله؟
اون آیه که حق میاره بعد آخر آیه میگه باطل میشه اعمالشون، میتونیم بگیم دو مرتبه است، یه مرتبه حقه ولی یه مرتبه شریک تر دیگه باطله.
نه یک، نه یک
حواتم آسان
شما خیلی باب دو لفظ آورده
با توی آیه کانو یعملون اونجا که حواتم حواتم آسان اون که اون در حقیقت اونی که ساختن حق شد، مثل اینکه مثلا یک کاری ساخته بیرون حق شده و چیه اون و با تلون ما کانو یعملون. این با تلون ما کانو یعملون اگر بخوایم باطل رو دقیق بشیم موقع معلوم میشه که از ابتدا که اون داشته ما سنه او رو میساخته
روح نداشته،
از ابتدا منکشف، بعدن باطل و ماکان باطلون ماکانوی عملون باطلون ماکانوی عملون نشون میده که از ابتدا معلوم بوده که این منجد مجدا میشه.
نه میخوام بگم چون معناشون متفاوته،
دیگه هم معنا کرده دیگه، این معنا خودش خیلی او حبت ما سنه او اون ساخته آتش میگیره. درسته؟ این باطلون ما کانو یعملون ریشه یابی اون رو میکنه،
از اول پوچ بالاخره ریشه یابی
یعنی مثل باشه میمونه که حبت ما سنه او انکشافه،
بالاخره معنا متفاوت
و انکشاف دیگه، تفاوت کرد دیگه، تفاوت کرد، منتها این از او در حد عمیق‌تر بود. باطلون ما کانو یعملون نه بعدش باشه، عمیق‌تر از اون حاکم بر او بود. باطلون ما کانو یعملون هرچی اونها الان باطل بود با از ابتدا با ما کانو یعملون، این باطل بودن نشون میداد که این عمل چون یه حرف مرحوم علامه داره اون حرف خیلی دقیقی حال بعدن یادون باشه بزنید، اگر عمل صالح محقق شده باشه امکان نداره به حق برسه بلکه انکشافه. این خودش بحثی داره، چون عمل صالح ازش عمل ناصالح در نمیاد،
چون عمل صالح از شاکله ایمانی میاد، شاکله هم قابل تبدل نیست،
یعنی شاکله ای که به ایمان میرسه نتیجه این دوباره ایمان بعد از ایمانه. یعنی اگر در حقیقت این بحث دیگری داره که اینا فواید داره
بعدش
نماز شب
بخونیم که بفهمیم.
نه ما خودمون نگیم چون خودمون نمیفهمیم دیگه فایده نداره، اون باید کسی بفهمه. تا
اصلا اگه علامه تجسم اعمال قبول کنه، رابطه عمل نفس اون جزایه دیگه مؤثر و مؤثری نیست، علت و معلول نیست. این که میگه این که بطلان در
اسیرهی
یعنی یه مؤثر و مؤثری باید
تصور کنه. اگر مؤثر و مؤثر نبینی، اگر نبینی عمل ارادی معنا نمیشه. تجسم اعمال منافی با این نیست. اگر ارادی نباشه جزا معنا نمیده. این با عینیت بر ذات الهی است که خدای تعالی ذاتش عین صفاتشه. ما صفاتمون غیر ذاتمونه و اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون. یعنی اگر ما ذاتی هم میشه چیزیمون، اگر ذاتی هم میشه چیزیمون، در وجود ما چیزی هم ذاتی میشه، نبوده و شده. لذا با اراده ما محبت.